اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتیم که در شماره 41 تحت عنوان راز پیشتازی ذات انقلاب اسلامی عرض شد که بالاخره جهان جدید دغدغه تکمیل حضورش رو داره، یعنی حضور پیدا کرده، این دغدغش فقط با یه نوع فرهنگ خاصی جواب داده میشد که خودتون بهتر روش فکر کردن. در شماره 42 که امروز بخوایم دختر رو صحبت کنیم، عنوانش هست امید به آینده انقلاب، ولی نه با حضور در زبان مناسب. ادعای ما اینه که ما به دلایلی میتونیم امیدوار باشیم به آینده انقلاب، ولی اون اصیل ترین امیدواری به آینده که ظهور زبان مناسب است هنوز محقق نشده. و میخوام تأکید کنیم که این خیلی مهمه که حقیقت با زبان خاص خودش جا تاریخیش رو میتونه پیدا کنه. اون نمونش که همین خوب وحی الهی را، وحی الهی خود روح این کلمات تاریخ سازه، عقاید صرف و باورهای صرف نه، با همین ادبیات اون عقاید تو تاریخ جا میگیره. این اصلا از بحثای خوبه که شما گاهی حرفای خوبی دارید ولی میبینین که نسبت بهش بی تفاوتند، خیلی جدی برخورد نمی کنن. این به جهت اینه که این عقاید با کلمات و واژه هایی که این تاریخ رو تشنگیش رو رفع می کنه ظهور نمی دید. دلم بخواد بیش از اینا رو این بمونیم. حالا خود متن بریم جلو، یه بابی خوبی وا کرده است این متن، فقط یه بابی. عنوان این است: در رابطه با متن در رابطه با احساس تاریخی خود نسبت به انقلاب اسلامی چه میتوان گفت. ما حرف اینه که ما احساس تاریخی داریم، اما حرفمون چطوری باید باشه، چه حرفی داریم برای گفتن. وقتی از یک طرف احساس میکنیم حقایقی مقابلم گشوده است و با نورانیتی خاص که امیدی برای زندگی را در من شکفته است این حقایق را میبینم، ولی از طرفی چون همه تاریخ را این حقیقت فرا گرفته، آنچه غیر قابل درک و مبهم می باشد که هیچ زبانی برای تبیین آن نمی یابم. دقیقا مسئله است که هم شما نسبت به من دارید، هم خودتون نسبت به مخاطباتون دارید که نمیدونین چی کار کنید. یعنی نه مخاطب می فهمد ما چی می گون، نه شاید من و شما میتونیم با هم یه چیزی بیش از این که داریم به هم میگویم باید باشد. من خودم هی فکر میکنم، یعنی در واقع معلومه است که این 3-4 ساله دائم دارم فکر میکنم که از این که ما را فرا گرفته است و میتونیم هم ادعامون این باشد که احساسی میکنیم که یه نورانیتی خاصی امید بخش است، اما آنی که میام حرف بزنیم اون حرفی نیست که میخوایم بزنیم. خب حالا برای همین این جمله من این است: آنچنان غیر قابل درک و مبهم میباشد که هیچ زبانی برای تبیین آن نمییابم. ماندم چگونه در این میانه از چیزی سخن بگویم که زبانی برای اشاره به آن بر من آشکار نشده. حالا این آبا هم دیگه خیلی باید به نظرم مقدماتش رو دارید، بیشترم باید بحث کنیم که اگر از طریق وجه وجودی من زبان آشکار بشه، نسبت فهم دو روح کنار هم میاد. اما الان یه مسئله دارید که میخواید روحی منو درک کنید، از اون طرف الفاظ من آینه روح من نیست. خب حالا چیکار کنیم؟ یعنی این که معجزه، حالا بعدش ببینید چقدر معجزه قرآن که جان پیامبر قرآن است، این یه چیز عجیبی است که گویا این که پیامبر دو تا انگشت سبابشون رو کنار هم میذارن میگن ها من و قیامت که هاتین. حالا شما رو این چقدر باید فکر کنید که عجب یه تاریخی هست به نام تاریخ قیامت و این یه خصوصیاتی داره که پیامبر قصه اون خصوصیاتن و قصه این که جانشون کلام است. جانشون کلام است، خیلی حرفه، یعنی خیلی مسئله را داره آشکار میکنه. خب حالا میام سراغ خودمون، میبینیم که اون چه که ما باید تو اون دستگاه حاضر بشیم هنوز خیلی زمین گیریم. همین اندازه میدانم. خب حالا تا اینجا درست شد، حالا باید چی کار کنیم؟ همین اندازه میدانم چون در مقابل ذات انقلاب اسلامی خبیث‌ترین جریان‌های استکباری قرار گرفته اند تا آن را شکست دهند و خداوند حتما مستکبران را نسبت به اهدافشان ناکام می‌گذارد، باید به آینده انقلاب اسلامی شدیداً امیدوار بود. ببین اصلا رفتیم جای دیگه وا، یعنی ما اومدیم در یک باور اگزیستانس خودمون، نه زبان وجود خودمون. باور اگزیستانس غیری باور سوبژه است، یعنی نه این باوری است که میتونیم حس کنیم این باورا، ولی زبان نیست. زبان ظهورش یه چیز دیگه است، هم خوب باوری است که میگه که امیدوار بود ولی نه از آن جهت که ما قدم‌های بلندی در شأن انقلاب اسلامی برداشتیم، بلکه به جهت ذات تاریخی انقلاب اسلامی و این که ما افتخار طرفداری از آن را در خود محفوظ داشتیم. یعنی بنده در شماره 42 دارم یه بابی رو باز میکنم که این آینده‌ای که در انقلاب باید محقق بشه محقق میشه، اما به چه شکلی باید محقق بشه؟ ما معتقدیم که با زبان خاص خودش محقق میشه در هویت انسانی، ولی در هویت تکوینی به جهت اراده الهی محقق میشه. خب ما پس الان در واقع بر اساس اینکه حضرت رب العالمین قواعد و سننی در عالم دارن در انقلاب اسلامی حاضر میشیم، امیدواران هم حاضر میشیم، اما انقلاب اسلامی یه نوع اتحاد وجودی با ما که در زبان ماست و زبانم وجود ماست هنوز باید روش فکر کنیم. خب حالا بتونیم آروم آروم صحبت کنیم که چی کار میشه کرد که ما به یه همچی معنایی برسیم. بنده تو نیستی خود اینجا بحث کنیم، بنده بعد یه بحثای مفصل، نسبتا مفصلی در رابطه با نسبت زبان و اون گویشی که گفته حقیقت جان انسان است و این جان انسانم در سعی حضورش در عالمه، جمع بین معارف خودمون و سخنان هایدگر رو تنظیم کردم ذیل این بحثا که حالا آروم آروم بعدن مطرح میشه. فکر میکنم که این شماره 43 و 44 چیزی نیست، تکمیل اینه، اونم میخونیم. چون تو این قسمت 43 میگیم که این چه خطری ما را تهدید داره میکنه. حالا یه وقت است که ما هیچ کاری نمی کنیم، یه وقت تسلیم میشیم که این کاری که نمی کنیم رو بپذیریم که اصلا کاری نمیشه کرد. شماره 43 عنوانش نیست، خطر سوال از جنسی وجودی و فراموشی، از چیستی وجود، اشتباه میگم، خطر سوال از چیستی وجود و فراموشی آن. خب ما ادعامون این است که اگر از سوالمون اینجور باشد، از وجود چیستی را انتظار داشته باشیم، تقریبا تمام شده است. هیچ ادامه تاریخ انقلاب اسلامی دیگه ممکن نیست، یعنی هیچ آخر و زمانی از طریق ما محقق نمیشه. چرا؟ چون خود همشان بلدین شما، اما اینا ما گاهی ساده میگذاریم که وجود رو اگه ازش بپرسیم وجود چیست، خب میدونید که میره در هویت مفهوم. وقتی رفت هویت در مفهوم که دیگه شما با وجود حاضر نمیشید. خیلی مهمه که ما قلب پیامبرمون کلام قرآن شده است. خب این کو؟ یعنی الان به کل ائمه را جدا کنید الا اقل مثلا عرفا، مطلقا این رفته از دست. ولی خب چرا؟ با همون برگردوندن نور آخر الزمانی این برمیگرده. حالا ما اینجا داریم میگیم که یه خطری ما را تهدید میکنه. این خطره این که اصلا منصرف بشیم از این که ما باید با هویت وجودی خودمون ادامه بدیم، خودمون را میایم مفهوم وجود را برای خودمون یه معنا میکنیم و یک ابژه میکنیم و فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم و فکر میکنیم داریم تفکر میکنیم. میخونیم: با حضور در جهان تفکر، اعم از تفکر اسلامی و تفکر در فلسفه غرب، متذکر این امر خواهیم بود که با تفکر نسبت به وجود، تفکر به جامعه برمیگرده. این هم هایدگر خیلی خوب گفته است. اون هم چی میگن، خانه وجود چی بود؟ زبان خانه وجود. هم بهترش را چه باشد آن که گویندش تفکر. نصف این کتاب همین یه سطر است که بنده هم مسلط کردم خودم نسبت به این تفکر، بعدن عرایزی شد باشه. اما اصلا ما چیکار داریم به هایدگر؟ خودمون بشینیم در حوزه خودمون میتونیم نسبت به این یه خودآگاهی پیدا کنیم که متذکر این امر باشیم که با تفکر نسبت به وجود، تفکر به جامعه برمیگرده. حالا اینجور برای اینکه الحمدلله شما تو اصالت وجود مسئله را حل کرد، آقا خود وجود عین کمال است دیگه، اینه که هممون بلدیم دیگه. پس وجود عین فهم است. خطر کجا بود؟ آنی که میگون وجود عین فهم است، شما برادون یه سوال پیش میاد. چرا؟ این گفتین چرا؟ برای اینکه اینجا یه مرتبه وجود در حوزه مفهوم دارید. میبینید؟ میگون یعنی چه وجود عین فهم است؟ نمیان صد را این نگاه کنید که حالا جمله صد را را میخونیم که بابا عین المشاهده است، عین العیان است. خب حالا دوباره از اول، وجود عین کمال است. خب بعدم که تفکر همون کمال است. حالا تفکر به خود که بیشترین کمال است. خب پس وجود به خودش متفکر است. پس هر جا وجود هست تفکر هست. حالا نیازم نیست که حالا بگم، حالا البته ناتوانه فلسفه فلسفه هایدگری بخواد اینجوری صحبت کنه. نگویم هم ناتوانه است، معطلش نیست. مون میخواد یه جوری با اگزیستانس شما صحبت کنه. ما در منطقه شرقی غربیم و هم تصدیق میکنیم، هم که چون در غرب، درست گفتم، در غرب شرقیم سوال میکنیم، چون غربیم دیگه، چون سوال میکنیم باید جواب بده. اما هایدگر یه کاری میخواد بکنید که نجات پیدا کنید از این نحو سوال. در واقع میخواد شرقی بشه. ما میخواییم هم غرب شرق باشیم هم شرق غرب باشیم. ما اجازه میدیم به خودمون که بگیم به چه دلیل تفکر از وجود است. شاید مثلا شما اینا با گادامر و هایدگر صحبت کنید معطلش نیستن، خب نباشن. ببینید این باعث میشه که شما ادامه خودتون را در شخصیت خودتون ممکن بدونید. الان مگه مشکلتون همین؟ من به شما بگم 90% بچه های مذهبی فلسفی ما ابدا این جمله را حاضر نیستن باش همراهی کنن. دلیل بگو کچکو. ببینید جمله اینه دیگه، با حضور در جهان تفکر متذکر این امر خواهیم بود که با تفکر نسبت به وجود تفکر به جامعه برمیگردد. نه، تفکر به جامعه برمیگردد یا فکر راجع به وجود به جامعه برمیگردد؟ فکر راجع به وجود که میشه برهان صدیقی؟ نه آخی، میگم حالا من عرایزم اینجا مفصل تر از اینا تو مقدمه یعنی شاید بنده زیل 7-8-10 دا این مت دوباره همین بحث از هایدگر کمک گرفتم که چرا تفکر در ازای جمله خودش میگم اندیشندنی ترین موجود که وجود است به جامعه برمیگردن. چون میاد یه بحثی را میکنه به نام اندیشندنی ترین، یعنی چه چیزی است که بیش از همه قابل اندیشیدن است، بعد میگه وجود، بعد میگه تفکر در ازای اندیشه به اندیشندنی ترین موجود ممکن است. ما حالا کاری به اونا نداریم. من میخوام میگم آقا ما در پیش خودمون میتونیم چقدر در این جمله حاضر باشیم، با حالا اینکه منم دارم وقت میذارم روش، این دیگه باید نهاد بشه برای ما که با تفکر نسبت به وجود تفکر نسبت به جامعه برمیگردد. دوباره ادله ما میگم، چون خود وجود عین کمال است و خود وجود که عین کمال است و تفکرم کمال است، تفکر وجود به خودش محقق است، یعنی وجود به خودش تفکر میکنه. خب حالا هر جا وجود هست پس چی هست؟ تفکر است. عنایت دارید
تفکر
واریکلا. اما در یه جا میگم در شماره 44 میگم در مواجهه با فیلسوفای غربی، در مواجهه با فیلسوف، وقت اینجا ببینید خوب میشه با که در مواجهه با فیلسوفای غربی که نمیتونیم در دل فلسفه غرب غربا بفهمیم، در مواجهه فلسفه خودمون با فلسفه غرب در فلسفه خودمون غرب ما میفهمیم و این خیلی کاره. یعنی حالا به مواقعش باید با هم صحبت کنیم و این یه چیز عجیبیست که ما میتونیم. نه، ژاپنیا این کارو نکردن. ژاپنیا اومدن فلسفه غرب رو برداشتن اومدن تو مدرسه کیوتو. نه، چیزاشون هم دارن، یعنی خودشون فقط میتونین بگون که یه هماهنگی خوبی بین اون داوئیسم و هایدگر پیش اومد، اما اینجور که ما داریم انجام میدیم اونجا انجام ندادن، که داوئیسمشون رو داشتن، هایدگرشون هم داشتن و خوبم هست، ما برای اونام احترام قائلیم. ظاهرا اونجور که من برداشت کردم ما این اصالت وجودی که ما داریم ما را تا اینجا میبرد. اونا عدم رو دارن، عدم هم نکته خوبیه که اونا دارن، که ما هم میگم دیگه، میگم هستی هیچ چیز نیست، وقت این نیستی نحوه از وجود است دیگه، یعنی نکته خوبی است، یا بگوی کل وجود است. بفرمایید اگه بحثی میخواین داشته باشی مطلب ها کنم. با تفکر نسبت به وجود تفکر به جامعه برمیگردد. من رو این خیلی دلم میخواد بمونیم، آن هم تفکر به وجود از آن جهت که وجود ذاتی خودآگاه دارد. ببینید چقدر خوب میتونیم با این کنار بیام. و مدرکون لذاتهی میباشد، خدا رحمتشون کن، مدرکون لذاتهی میباشد و با تفکر است که وجود یا هستی ظهور میکند. عکسش شد، فهمیدین چطور شد؟ مگه نگفتیم باید وجود برگردد به جامعه؟ ما اونجا حرفمون این بود که تفکر به جامعه برگرده. اینجا میگم حواست چیه؟ باید وجود به جامعه برگردد. یعنی وقتی در غیاب وجودید هیچ تفکری موجود نیست. غیاب وجود چیه؟ اصالت ماهیت. اصالت ماهیت غیاب وجود است. اصالت وجود چیه؟ خب تفکر است. جامعه. حالا چقدر تفکر است دیگه میدونید که وقتی تفکر شد، تفکر وجود شد، وجود سعه داره، پس انسان ها این تنگ نظری و تنگ ناهی و بد اخلاقی و خودخواهی همه اینا در آخر الزمان بین اصحاب نبی الله از بین میره و وگرنه همچنان در مستور میماند. یعنی تفکر اگه تفکر وجودی نباشه، وجود در ستر است. وقتی وجود در ستر است، همه تکند، همه خودشونند، هیچ چی دیگه نیست. وجود ابژه نیست تا از چیستی آن پرسش شود. وجود در افق تفکر واجد آشکارگی است و نه آن که امری مقولی و مفهومی باشد. برادون این قسمت دومش تو آنگاه فعالیت فرهنگی دارید. تو قسمت اولش که وجود ابژه نیست تا از چیستی آن پرسش شود، اینجا بهتر میتونیم بگم وجود در افق تفکر واجد آشکارگی است. خیلی نکته خوبیه. آنی که ما اینجا میگم تفکر، ببینید تفکر وجودی است دوباره، با یعنی تفکر همون وجود است. پس ما میایم در وجود، وجود را میابیم. وقتی چی پیدا میشه؟ تفکر پیدا میشه. دوباره برگردیم مدرکون لذاته. یعنی شما در وجودید که وجود تفکر است، در نسبت با وجود تفکر پیش میاد. دیگه این دیگه مقولی و مفهومی نیست. حتی سوال از چیستی وجود به معنای فراموشی آن است، همچنان که کلی بودن وجود سبب تهی شدن از آن میگردد. خیلی حرف خوبیه. باید مواظب بود گرفتار ورطه کلی در دیدن وجود یا ابژه کردن آن نباشیم تا گرفتار ناکارآمدی آن گردیم. جملات دقیقه. باید مواظب بود گرفتار ورطه کلی در دیدن وجود یا ابژه کردن آن نباشیم تا گرفتار ناکارآمدی آن گردیم. اگه این باشه تو فیضیه یه جلسه ای داشتیم اونجا طلبه ما اینجا همین رو از گفتیم، بابا وجود را ما داریم مفهومیش میکنیم و عملا محروم میشیم از وجود، گرفتار ناکارآمدی آن میگردیم.
اینا دو تاست دیگه، گرفتار ورطه کلی در دیدن وجود یکی، ابژه کردن هم یکی.
وقت میدونین همطور است که میگون دقیقاً، یعنی شما در دو موضع تفکر تحلیلی با وجود برخورد میکنین، در هر دو مورد هم دیگه شما اولا وجود در غیاب بردین. همطور که میگین مفهومی، یعنی مقولی یا مفهومیش میکنین. تو ما فلسفه خودمون البته کلی که هگل میگه فرق میکنه، یا هایدگر میگه، ما کلی که میگیم یعنی میگم که مفهوم وجود، مفهوم وجود دیگه اون وقت توهی شده. بله. تا گرفتار و از آشکارگی هستی محروم میشویم و لازمه این امر بصیرتی است که در آن شناختی از اگزیستانسیال در میان باشد. این چیزی است که تو این جلسات به حمدالله بحث شده. یعنی اینکه مخاطب با در مجموعه این بحثایی که تالا شده سیا میشه اینه که حس میکنه دیگه باید در نسبت خودش همه چیزا رو دنبال کنه. همون نحوه سوبژه شدن انسانه وا، ولی ببینید این سوبژه شدن کجا؟ سوبژه شدنی که کانت درش متوقف شد، ما از کانت بهره گرفتیم، اما به یه اگزیستانسیالی رسیدیم که در نسبت با وجود خودمون در سعه وجود حاضر میشیم. خیلی هم خوبه که ما را متهم کنن به کانتی، هم بده. چه موقع بده؟ وقتی که یک کانتی را به ما نشون بدن که انسان را، همون انقلاب کوپرنیکی که میگه که انسان محور باشه. نه، اینجا ناخودآگاه وجود محور میشه. با همون دست و فرمونه سوبژه شدن داریم با صحبت میکنیم، سوبژه شدن انسان، اما رجوع به وجودی که بله این تعلق به وجود مطلق است و در سعه حضور بیکرانه خودش حضور وجودی خودش رو در وجود وجود مطلق نمیخوام بگم در وجود میابد. نه خود تفکر کانت اومد چی کار کرد؟ کانت اومد گفت که من اصلا نمیتونم با فنومن ها با نومن ها رابطه داشته باشم، من فنومن ها را دارم، یعنی معلومات خودم اندل خودم. خوب از اینا را اگه بازم لازم است، یعنی گفتیم هم از دکارت شروع شد، ولی دکارت بازم دنبالش یه چیزی بیرون پیدا کرد، من فکر میکنمش یا من شک میکنمش باری کلا، اما پس هستمش را میخواد بگه نسبت به بیرون. کانت اومد زد زیر این، گفت من فکر میکنم پس فکر میکنم، یعنی کانت دیگه نیمد به بیرون. بیچاره دکارت خوب شروع کرد، اما هنوز در کانتکس اسکولاستیکه، فلسفه اسکولاستیکه. کانت اومد به کل از اون شروع خوب دکارت اصلا یه ورقی دیگه رو باز کرد و ورقه مهمی است. من فکر میکنم کانت رو از این زاویه نگاه کنیم خیلی بهش نزدیک میشیم. مشکل کجا بود؟ اینم حیفه ولی به این راحتی ما داریم کانتا سر دستش میشکنیم، اما به هر سر مشکل این بود که در نهایتش به چیزی به نام وجودی که عین تفکر است که هایدگر در واقع ازش گرفت و ما الان با هایدگر میتونیم خیلی راحت جلو بریم، نه دیگه تا اینجا نیمه. یا به قول باز دارم وقت دونه میگیرم، یا به قولی با قرائت هایدگر کانتا بخونیم، خب خیلی نزدیک میشیم به خودم. در اینجوری حرفم اینست دیگه، و از آشکارگی هستی محروم شویم و لازمه این هم بصیرتی است که در آن شناختی از اگزیستانسیال در میان باشد و هستی در این حالت خود را نشان می‌دهد و اتفاقا در این نوع مواجهه با هستی نه تنها انسان برای خود انسان کشف می‌شود، ببینید بود انسان برای انسان ظهور می‌کند، نه مفاهیم. تعبیری که اخیراً این بد نیست، تعبیرم این بود دیگه، حضور بیکرانه اکنون جاویدان. بنده نظرم است این همون معنای دازاین است در قرائت خودمون، حضور بیکرانه اکنون جاویدان. دغدغه دو تا کس شما اینجا میبینین تو این جمله، دغدغه هایدگر به اضافه نیچه. نیچه خیلی تلاش دارد این جاودان را بگه، منم وقت گذاشتم، ولی زمینگیر است بسیاری وقتا. ما زمینگیر نیستیم، ما شما تو همین بحث معرفت و نفستون که لایقف است ببینید حضور است یا نه. نفس حضوره؟ نفس که نمیتونه حضور نباشه، چون لایقه، بیکران است. خب حضور بیکرانه هم که خود اصلا از لازمه یه لایقه بودم که، اما اکنونه. چرا؟ چون ما برای زمان و مکانه، ولی اکنونی که همواره هست. دازاین اصیلی که میخواد بنده خدا بگه از این جنس هست.
نقددون به نیچه چیه؟
نه این جا بازگشت جاویدانش گاهی وقتا برگشته به یه گذشته نیهیلیستی است، یعنی اشکال که بهش میگم میگن از نیهیلیست عبور نکرده. دغدغش خوبه، پیشا سقراطی، هراکلیتوسی، آمپیدوکلسی. خب آمپیدوکلس که اصلا پیغمبر بوده، اصلا ایرانی هم ظاهرن بوده، از همون برگشت به زرتشتش، یعنی زرتشتی که اون میخواد برگردد که میشه بهش نزدیک شد. اما آیا واقعا این برگشت جاویدان یه نوع برگشت به یه قدرت و سیطره‌ای نیست که در دلش یه نهیلیس خوابیده است؟ خودش نتونسته از خودش دفاع کنه، الا اینکه بیاید این اساتیدی مثل آقای سید جوادیان، پور سید جوادی درست میگم، این دوست استاد که اومدن، یک دیدم کتابشون، دو تا استاد اومدن یه نیچه ای را دارن تفسیر میکنن که نزدیک است به عرفان ما. منم آثارشون رو دیدم، اسمشون رو یادم رفته. اینا یه شواهد خوبی آوردن که میگن نه نیچه میخواست رس یه چیزی بالاتر از اینا بگه. اگه اینجوری باشه با کوتاه، شرطش نیست که ما چی طوری نیچه را بخونیم. خب اما این نکته را پس داشته باشین، اتفاقا در این نوع مواجهه با هستی نه تنها انسان برای خود انسان کشف می شود، خیلی خوبه، سایر موجودات نیز خود را می نمایانند. من چون تکرار بحثیه نمیگم، اگه یاد بشه گفتیم چی؟ در سعه وجودتون به حضور خدا در عالم حاضر میشید، چون اطلاقتون اطلاق هویتی است که یه گوشه که نیستید، که به هویت چی میگون مطلقید، یعنی فقر مطلقین، هویتتون هویتی است که یه چیز نیستید بلکه هیچی نیستید. وقتی هیچی نیستین به حضور خدا پس هستید، تمام جایی که خدا هست با تمام اسما هستید. و حالا معنی علم آدم الاسما هم یه قرائت دیگه میشه، و آینه سبحانی حضرت الله میشوند. همه چیز، همه چیز در یک فرازناک متعالی دیده میشه، که تو مثال بوته گل که دائم میزدیم میگفتیم حیات رو در عین اینکه میابیم والا میابیم. تکرار بحث است. و از این جهت است که وجود هرگز قابل احاطه نیست به اعتبار سبحانی. دیگه من عرضی ندارم، شماره 44 چیزی اضافه ندارد، تکراری است برای تکمیل بحث. حالا شما صحبت بفرمان ببینیم چی میشه.
در شماره 42 امید به آینده بحثی را مطرح میکنی که ما در انتظار طلوع زبانی هستیم در توصیف آینده که با این زبان طلوع میکنه، اما یه امیدی که برای ما همین که ما به تعبیری ما وحدت همه دشمنانمون یا خبیث‌ترین چهره ها که در مقابل انقلاب اسلامی ایستادن، این امیدی را به ما میدهد که این انقلاب پا بر جا میمونه. من حالا خودم احساسم اینه که این دو تا وجه تو اینجا میشد بهش نگاه کن، این دو تا وجه ها میشد از یه جهت به این نگاه کنیم که تو دل خود این توجه به امید آینده در ارتباط با همین خبائث اتفاقا زبان طلوع میکنه. یعنی چون خیلی هایی دارن فکر میکنیم که خب زبان چیه و چه شکلی طلوع میکنه، نه ما یه در یه نسبتی قرار بگیریم. من حالا من آیه 54 سوره حجه که قبلش متذکر شد میگه که هر پیامبری که اومد و ما ارسلنا من رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیت، بعد میگه ینسخ الله ما یلقی الشیطان، بعد میگه که خب برای این اتفاق یحکم آیات از اون قاسیت قلوب مشخص بشه، بعد میگه تر آیه 54 میفرماید اونایی که ایمان، اونایی که میدونن ولی یعلم الذین اوتوا العلم من رب، اوتوا العلم ان الحق من رب، اونایی که میدونن حق دست خداست، فیؤمنوا، حالا ایمان بیارن. انگار اون یؤمنو همون زبانه، اون زبانیه که میتونه تاریخا، تا قبلش علمه، میدونه یه چیزی هست اما روبرو نیست با چیزی. بعد از اون فتوخ به تو قلوبم، قلبشون خضوع پیدا کنه، خشوع پیدا میکنه. این من تاکیدم اینه، انگار اگر انسان دل واپسه یه راهی باشد برای طلوعه،
نگران باشد که چطور ظهور بده،
این دل واپسی تو همین امیده انگار طلوع میکنه،
دقیقه باشه، حاضر نیست با هر کلمه ای اون چه که کشف کرده سر لطو پار کنه، مواظبه که اون حقیقت با زیباترین و فاخرترین کلمات ظهور کنه. خود این دغدغه شستشو میده الفاظ را از تنگی. بله، نکته خوبی بفرما.
کار رهبری این به معنی امام جامعه، من که مقام امام مقام تبیینه، بیان کردنه. و این نکته قابل توجهی که نقدم میکنن در مواجهه با مواجهه حزب الله با آقا، که کان حزب الله معطلن که آقا یه چیزی بگن، امام جامعه یه چیزی بگن و اینا هم همونو بگن دنبالش برن. این ریشه در یه حقیقتی داره. بله یه وقتایی این نقص وارده که ما بدون تأمل و بدون تفکر با یه نگاه ایدئولوژیکی بپذیریم، ولی واقعش اینه که یه اتفاقی با بیان رهبری در قلوب مؤمنین میفته و این زبان که زبان حقیقته در بیان ولی خدا، در بیان پیامبر، در بیان امام جامعه که به ظهور میرسه، قلب ها تصدیقش میکنن و اصلا
آره. حس میکنن که قصه وجود خودشون به زبان اومده است. حتی داریم که تو روال این که حضرت آقا که در جای خودشون، ما داریم تو خبر که منتظر بودن که یه سوره ای بیاد، بعد که سوره میمد میدیدن عجب اون جانی بودست که دنبالش بودن. این تا خیلی عجیبه. حالا مرتبه نازلش ذیل اسلام و ولایت، خب انصافن این که میگو نکته خوبیه. حالا این که بعضیا همینم با تحجر میگیرن، اونا تقصیر خودشونه، ولی این که ما میتونیم بفهمیم امام جامعه، عرض کردم برای تو همین بحث عید فطر، وجدان جهان بشری رو داره برای شما میگه. و اگه کسی اینا حس کنه، بعضیا تو کلماتشون تأکید بر سخنان رهبری نمی کنن، اینا خواسته و ناخواسته وجدان انسانیت تاریخ رو دارن نادیده می گیرن و بنده خدا و نمی دونن.
بله. و از این جهت تبیین دیگه خیلی شرح و توضیح و تفصیل نیست. خود به زبان، به لفظ کشیدن حقیقت اینجاست مسئله سرفصل که شما فرموده. این وقتی به اون داشتم فکر میکردم که گاهی رهبری فقط یک کلمه میگن، یه بابی رو، یه گفتمانی با یک کلمه یا آقا از فهم درست میشه. ما میایم بعد اونو تبدیلش میکنیم به پژوهش، میبریمش کتاب مینویسیم راجع به شرحش میدیم و اینجا در حجابش میبریم. یه وقتایی فهم ما از تبیین میره به قول شما اسکولاستیک میشه، مفهومی میشه، شرح واژگانی میشه، در حالی که نه، خود اصل اون یک کلمه،
در اون کلمه تحرک داشتن حتی با الفاظ نوشته غیر این است که اون کلمه را در متافیزیکش کنیم و مفهومش کنیم. و همین که میگون این هر دوتاش هست، هم دیدیم که حاج قاسم میگیره دو بعد ممکن است یه سخنرانی هم روش بکند و ما بیشتر حس میکنیم در ظرف کلمات رهبری که قصه وجود خودمون است قرار میگیریم، یه دهی هم ما را بیگانه میکنند با این کلمات. هست
توی اون بحث قسمت دوم این شماره 42 هم باز این حال خوب پدران و مادران حزب اللهی در مواجهه با اسرائیل الان امروز، که من یه حس خوبی تو مادر خودم میبینم که خونش به جوش میاد از این اتفاقی که توی فلسطین داره میفته. اینا ما گاهی وقتا روشن فکر میشیم و ازش غفلت میکنیم، که این که میگین نشانه ی حقانیت ی مسیری، باز شاید واژه را دارم با خود با خود این واژه خراب میکنم کارا، ولی این که میگید میدانم که چون در مقابل ذات انقلاب خبیث‌ترین جریان های استکباری قرار گرفتن، این خود این کن دل من آروم میکنه. این چیز پدیده عجیبیه که چرا امام، چرا اولیاء انقلاب اینقدر جدی پای کار فلسطین و اسرائیل و دشمنی با اسرائیل ایستادن که تو عرف دیپلماتیک خیلی جا میشه ازش کوتاه اومد.
این همون احساس حضور در یه سنت نیست. وقتی میگه سنت، باز دوباره اگزیستانسیاله با، یعنی مردم ما با همین منبرها حتی در یه سنت خودشونو حاضر میکنن. این مال خودش، یعنی ما بر همین گفتیم در دومی هم جا برای خودمون گذاشتیم. اولی را حرفمون این است که یه چیزی دیگه است، اونا نباید ازش غفلت کنیم، که ما زبانمون زبانی بشه که انقلاب را بگشاییم برای روح ها. بر همین من نظرم هر دو تا بال را میخواییم.
اینجاست که آقا تاکید میکنن توی مثلا به طلبه ها و به روحانی این که مواضع انقلاب دین رو بگیم. نفس گفتنه مواضع انقلابی روی منبر در موضع بیان خودش
سنت. اما با هویت تاریخی و روش دینی و وعده های الهی بگیم، یا این تحلیل های سیاسیون. ببینید اگه ما با همون یعنی دائم ببینیم، یعنی با امام حسین علیه السلام انقلاب را میگیم، این دیگه رفتیم توی سنن تاریخی دیالت بالاترشون. نکته خوبیه.
نکته ای که آقای موسویان دست روش گذاشتن فکر میکنم هنوز جای بحث داره، میشه روش صحبت کرد، بحث امیدی که ازش حرف میزنیم. ظاهراً شیوه و منش ما توی مواجهه با امور یا اینست که مثلا فرض کنی به یه فعلیتی توجه میکنی، فعلیت هم قاعدتاً اون چیزیه که انگار برام مسجله، متعین شده یا به یه معنا تمام شده، اما یه وقت به اون چیزی که نیست توجه میکنی. اما چیزی نیست که نیست انگار یا توجه میکنیم بهش یا نه، نیستی که یه امکانه، یه نحوه هستی هست که در عین بودنش نیست. و اینجا همون جاست که انگار اسرت زبانی برای ما پیش میاد به یه معنا به صورت جدی. وقتی مثلا حضرت آقا در گام دوم تأکید روی امید میکنن، میگن این بزرگترین قضیه است که ما باید توجه بهش بدیم، امید بدیم به جوانان و مخاطبین خودمون. چی میخوایم در اختیارشون قرار بدیم؟ یعنی چیزی که هستا میخوایم بهشون نشون بدیم که یه خورده فضا علمی میشه اساسه یا ماهیت اندیشی میشه، یا میخوایم امکانی با هم دیگه در میون بگذاریم که این امکان یه زبان خاصی میخواد؟ یعنی اگه ما اسرت احساس میکنیم نسبت به این که نمیتونیم اون چیزی که میخوایم درمیون بگذاریم و بگذاریم، از اینه که از چیزی که نیست میخوایم حرف بزنیم و این نیست انگار جست از جنس اون آینده و امیدیه که اون جمله آخری که از نیچه گفتین، این اکنونی که جاودان است چه شکلی میشه واقعا باش روبرو شد؟
بله، بازگشت جاویدان همان دیگه خیلی بله، یعنی یخده به گذشته. میگم نمیخوام حریم این سخنات ضعیف بدونیم، اما انگار ما بیشتر حاضر میشیم با فرق.
یعنی یه اکنونی نیست که این اکنون انگار دقیقا در این اکنون ملاقات با آینده رو خیده.
چرا معاد بگیرید شما الان قیامتی خواهیم؟ این دیگه خیلی حرفه. همین حالا در اکنونتون در همه ابدیتتون حاضرید.
خب که این امکانه فعلیه، یعنی الان ما با قیامت
این وجود است. وجود هیچ وقت نیست. خیلی خوبه این بحث. عرایزی بگم بعد حس کردم این متن یخته تکمیلی میخواد، ولی این وجود که همواره در پیش شماست و هموارم در خفاست و واقعا صد را خیلی به ما کمک کرده. چون این تشکیک وجود را من از اون نظریه قبلیم عدول کردم. قبلا من میگفتم تشکیک وجود تعلیمیست و ما باید که چی باشیم؟ وحدت شخصیه وجود باشیم. الان معتقدم هر دو تاش در نسبت خدا وحدت شخصیه، در نسبت ما همواره تشکیک است، همواره هست و نیست. وقت نما وحدت شخصیه را میکردیم خود حالا میکردیم اون چه که پیش خداست پیش ماست، نه ما در نسبت با خودمون همواره تشکیکی وجودیم، یعنی از جهتی در یه مرتبه ای پیش ماست، از جهاتی در مراتبی پیش ما نیست. باریکالله. نه اونا اون نه اون که جا خودش حرف درستیه. تشکیک در وجود صدرای بزرگ بیچاره هیجام نگم ما برداشت کردیم که میخواد تعلیمی بگه، ما پاش گذاشتیم. نه، خود وجود جنسش اینه که در نسبت با ما همواره هست و نیست. یعنی ظهور داره به اعتبار مظاهرش، البته به شرط که ماهیتی نبینیم. همه آنم در خفاست، برای اینکه ظاهر شده است که مخفی بشه، ظاهر شده تا مخفی باشه. و آیت الله شجاعی هم خدا رحمتشون کنه تو اون کتابشون بحث غفاریت حضرت حق ما میکنن، اونم نکته خوبیه. غفار است یعنی پوشیده است. حالا کی اومده است پوشیده شده است؟ اون که اومده، مگه غفار خودش نی؟ غفار مگه اسم خدا نیست؟ اومده است. حالا اومده است که نیاید، که بپوشد. خوب نکته ای رو دست میزنن. هایدگر هم خیلی خوب میگه، این جمله که گفتم مال هایدگر بود که در عین ظهور خفاست. وقتی من میگم اینو خیلی نزدیکه به هم، بستگی دارد ما هایدگر صدرا رو با چه قرائتی بخونیم. با چه قرائتی؟ با قرائت مواجهه با غرب ولی در صدرا ایماندن. سه تا جریان هست دیگه، یه در صدرا میان بیرون میرن غربا میخونن، یه دیست بگون چی صدرا رو میخونن کاری به غرب ندارن، میگن دو تاست، راست هم میگن دو تاست. اما میشه در مواجهه با غرب صدرا رو خون و صدرایی است که در این تاریخ میتونه حاضر باشه که من تو یکی از این شماره ها گفتم عراض زمان. بله بفرمان، ببخشید.
میتونیم بگیم اینجا الان صدرا در این که یه استعداد دارد برای اینکه ما رو عبور بده از این مسیر و کمکم بکنه خود خطرم هست.
خب چطور؟
یعنی ما به جای اینکه تفکر صدرایی داشته باشیم، علم فلسفه صدرایی داشته
باشیم. بله داریم، شماره بعدی گفتیم راهی که شماره چند میشه؟ ما الان شماره چند خوندیم؟ 44 که میخونیم، راهی برای برگشت ده مشاهده به وجود. همین که میگون ما اینجا عرض کردیم که شما خطری که در واقع افتادین توش بلدین، آموختنیش کردین، صدرای آموختنی که صدرای دیگه رویت وجود نیست که فهمه.
بگیم به جای این که مثلا ما صدرا با قرائت اصالت وجود بخونیم، باید کلمه عدم رو بیشتر بهش توجه بکنیم. یعنی چون الان ما ادبیات رایج یا لغزشگاه هم تو اصالتی وجود نیست که وجود و موجود یکی گرفته میشه و میره جلو.
خب چرا خود صدرا رو بازخوانی نکنیم؟ واژه‌ش چرا به هم بزنیم؟
بازخوانی داریم میکنیم یا امتدادش داریم؟
نمیدونم. یعنی من میگم تو دل صدرا اینا رو میتونیم پیدا کنیم. اینا اسمش چی میذارید شما؟
میتونیم بگیم الان تو زمانی هستیم که صدرا رو اگه بی احتیاط بخونیم حتما توش متافیزیک
میشه. همه حالا تو الفاظی خودی من، یعنی خودی من گاهی نگهبانی نکنم، الفاظم الفاظ اصالت ماهیتی میشه. یا بگوین وجود جا موجود را، موجود جا وجود را.
اینجا جایی نیست که مثلا تذکر به عدم باید بیشتر از وجود باشه. یعنی توجه دادن به عدم است که میتونه راه باز بکنه. یعنی بر اساس سنت صدرایی این که فرمودین وجود هیچ چیز نیست، یه انگار شنیده نمیشه.
نه،
و اینجا اون جایی است که باید انگار بیشتر توجه به این بشیم که نیست،
هیچ چیز نیست، اما هست. هست دیگه، اسمش وجوده دیگه. خب اینه چی بکرر، چون به نظرم بحث شده اسم ما خیلی روش نیمونیم.
وجود وجودی فی نفسه، یا وجود چیزی است که من یافتش میکنم. یعنی اونجا هم به که فهمودین مثلا در نسبت با من، ما الان وجود یک چیزی شی فی نفسه میدیم که به خودی خودش هست.
بله.
اما اگه مثلا بریم سراغ این که باره مثلا وجود را، وجودی که برای من انسان در قلب من ظهور میکنه، پس وجود فی نفس خودش
پس
نیست.
اینجور بگون، پس حضرت محبوب و معبود مربوبی دارد که رب است. این بحث خوبیه که شما اساساً رب العالمین داده. تو سوره جاسیه اون سه جلسه آخر این خیلی خوب بحث میشه، لهول کبریا رب السماوات والارض. ببینید یعنی شما هر جا بحث مواجه هست، تو اینجا میگم ولی بعدن وقت دادن ترسم بگیرم، ما با ربوبیت حضرت رب ارتباط داریم. خب حالا وجود به اعتبار مظاهرش در قرائت دینی چیه اسمش؟ رب. اولین آغاز هم از شما پرسیدن الستو به رب بکن، دیگه از این آغاز شما هم چیا بلا گفتید؟ اینکه تو هستی که مسئله ما نبود، اینکه تو در نسبت با من هستی. ببینید خب هگلی بشی طوری نیستا که شما وجود خودتون را در مواجهه با خارج میابید. اون میگه میسازید، ما میگم نه، به اعتبار اصالت وجود، اونا اصالت وجود اینجا نمیتونن ده. میگه میسازی، ما میگم میابی. وقت همین باعث شد که ما بتونیم با هگل هم مواجهه داشته باشیم و همدلی داشته باشیم. اگه بفهمیم که میخواد چی بگه کنار میایم باش، نمیایم میگم بی خود گفته سو این حرفا، این که درست نیست.
وجود آدم که وجود آدم تو فرماشاتی
نمیشه با یه جوری با اون تنزیه ها در عین تشبیه ها، تشبیه در عین تنزیه، یا بالاتر بریم مثلا تو فرماشات ائمه، مثلا اونجا که حضرت علی میفرمون که لاب مقارنه، یعنی اونجایی که اون لاب مقارنه و لاب مزایله رو میارن، اینجا میان اون عدم رو مطرح میکنن که این وجود رو به اصطلاح مطرح کنن.
چرا؟ که بهتر از این ترسیم نمیشه که. برگردیم به اون روایت حضرت صادق به زعلب، هوبل حیات هوبل علم. ببینید دیگه هیچی نیست، خیلی روایت خوبیه که زعلب میگه که از خانه امام صادق خارج شدم در حالی که عالمترین انسان نسبت به توحید بودم. این هوال علم یعنی نک، چون بهش میگه حضرت میفرمان صف رب بکر، رب بده بگو، میگه علیم سمیم، میگه خب این که برای بقیه هم هست دیگه، یعنی کسانی که علیم علم دارم. میگه پس چی بگم؟ میگه بگو هوال حیات، یعنی فقط حیات است، نه موجودی که حیات دارد، نه موجودی که علم دارد. این دستگاه رو شما داشته باشید که حالا در نسبت با حضرت رب العالمین حیات خودتون رو حیات حضور رب العالمین ببینید، نه از رب العالمین ببینید، حیات حضور رب العالمین ببینید. حالا شما اینجا در واقع نفخه اویید و هان اویید، هان خیش را خانید فرعون زمان، انا ربکم الاعلا. خیلی خوب گفته، خیلی خوب گفته، نفخه اوید و هان اوید.
شماره 42 یه خورده ناظره به این مباحث انتخاباتی اگر بخوایم صحبت بکنیم، شاید اینی که زبان انقلاب اسلامی میتونه خباثت ها رو رو بکنه، چون ما یه خباثت های داخلی داریم، یه خباثت هایی که استکباری. واقعا مثلا ما وقتی تو این همه افرادی که اومدن ثبت نام کردن و نگاه میکنیم، اونهایی که با زبان انقلاب میتونن صحبت بکنن با زبان جمهوری اسلامی، حالا چقدر وسعت این انقلاب اسلامی رو میتونن تو کل عالم ارائه بده یا نه فقط تو منطقه مثلا ایران، اونهایی که زبانشون زبان عرض کنم که این ماهیت و کسرات رو بیشتر میبینن، انگار اینا به خودشون مشغولن، از همین نطق اول ثبت نامشون ما اینو میبینیم.
بله.
و تقریبا نمیدونم حالا شما تو اینا کسی پیدا کردید که بتونه حاج قاسمی بیاد به میدون یا مثل مقام معظم رهبری درگیر اینو اون نشه. بله. یا اینو اونو دادگاهی قاضی ندونه و فلسفه باف ندونه، یا حتی خوباشون هم من نمیدونم حالا تو این صحنه بخواییم وارد بشیم اصلا صلاح هست، ولی این واقعا یه نکته ایه که اگر ما این زبان رو، زبان انقلاب اسلامی داشته باشیم، همه مردم هم همین چیزها رو میفهمه، مردم اصلا زبان انقلاب اسلامی، چه مردم خودمون چه مردم عوالم دیگه، ممالک دیگه، میفهمن که این رئیس جمهور که اومده میخواد سخنگوی انقلاب، زبان داره، زبانشو میتونه ارائه بده. اینو به نظرم تو این زمینه
چه تو شخص رو نمیخوایم بگیم، اما شما باورتون میمد به این سودی اراده تحول نسبت به همه آنچه که فعلا در درش هستین؟ دیدین واجه های بچه هایی نسبتا نزدیک به ولی الهی روی تحول ها نمیدونم واجه ها رو میخوام به کار نبرم که شخصش مشخص بشه. این خیلی مژده خوبی بود، من منتظر بودم و همیشه هم امیدواردم زود بشید، ولی خوب خوب دارد میشه که میگه من کلش میخوام زیرش بزنم. حالا بعضی هاشون سیاسی دارن میگن، بعضی هاشون صادقانه دارن
کلش هم میخوام متحول کنم زیرش بزنم میره دوزه
دیگه. آقا همه قبلا گفتن، گفتن اون تحولی که به آرمان ها نزدیک دون بکنه.
حالا یه دیدگاه مطرحه که میخواد زیرش بزنه، یه دیدگاه مطرحه که ادبیاتش شده یا تحول. اینو عرض کردم که حالا مخاطب میشنوه ذهنش نرد روی آقای احمدی نژاد.
بله نه اون بالاتر از این است.
استاد شماره 43، شماره 43 که شما فهمید خطر سوال از چیستی و فراموشی وجوده، این بالاخره ما در طول تا همون که تو شما 44 هم میاد بیان میکنید.
بله
که ما نمیتونیم از اون چیستی بگذریم. شما میفرمایید افرادی که 90% اینا که نتونستن با وجود ارتباط برقرار کنن تو همین اینا موندن، واقعا از تو دل همین جا میشه در اومد. یعنی نمیشه ماهیت رو ندید، چیستی و عدم رو ندید. اینا باید تو دل، اگه میخواین حکمت حضور رو در مقابل، یعنی در امتداد اون حکمت های قبلی پیش ببریم، باید اون نیستی ها و اون این که شما تحت عنوان چیستی مطرح میکنین رو بهش یه نظری داشته باشیم. نمیشه همجوری مستقیم بریم به وجود وصف بشیم.
هم صدرا هم علامه خیلی خوب میگن که اولم یکفه بربه که انهو علا کل شیئن شهید را مشهود میگیرن دیگه. صدرا هم خیلی صدرا خوب میگه، میگه شما بخواید و نخواید با وجود مواجهید، ولی بعد یه مرتبه به جای این که از وجود مظهریتش رو در موجود ببینید، یه مرتبه در اصالت ماهیت قرار میگیریم. صدرا که صرفش حرفش نیست که آقا ناخودآگاه ما با وجود مواجهیم. علامه ذیل این آیه و اون ذیل آیه آل عمرو اوتول علمه آیه را اونجا علامه هم دوباره حرفشون است که آقا شما مومن ملائکه میگن ملائکه اینا هم و اوتول ال اینا لا اله الا هموار یک نوع حضور فرازین را در هر چیزی میبینن. برگردیم به همون سوره فصلت، یعنی این که میفرماند که آیا اینجور نیست که انه علا کل شیئن، علا یعنی بالاتر یعنی زودتر، وقت مشهودم میگیرن دیگه. یعنی شما همین که نگاه کنین، کیا نگاه میکنید؟ وجود نگاه می، حضرت حق رو نگاه میکنین. وقت از حضرت حق جلواتشون رو در چی میبینین؟ مگه تو اسماء الهی نمیخونین که ذاتیست به صفت خاص؟ پس در واقع شما همواره با خدا رو بروید. قفلت کجاست؟ اون که خدا که در روشنی گاهش میاد، سایه به قول مولوی سایه رو بگیریم خورشید رو بلکنیم. بابا سایه هم مال خورشید است. یعنی ما مفاهیم را در ذات خودشون اصالت نمیدیم، اما اگر که ما بعد از وجود تونستیم این وجود رو در یک کسرتی ببینیم که وجود است که متکثر شده است، دیگه تقسیم بندی بین مفهوم و چی میگون مثلا خارج و انتزاعیات اینا رو نگهبانی میکنیم، نگهبانی میکنیم، حواسمون هست که به اینا هیچ کدوم اصالت ندیم. اگه اصالت ندیم، ما در دریای وجود همه اینا رو میبینیم.
ما در لابلای همین متونی که داریم میگیم که اینا ما رو تو حجاب میبره به طلوع میرسیم. و اگرم شنونده یا کسایی میخوان این راه رو طی کنن، مثلا صاف بیایم بگیم آقا ما خواهیم بریم وارد وجود بشیم، این شدن نیست الا از اون مسیری که اونا رفتن.
از کدوم مسیر؟
همون حکمای مثل ابن سینا، مثل شیخ اشراق، مثل
ملا صدرا چی طوری رفته؟ صدرا
رو همون ویرانه ها، رو همون بناهای اونا رفت.
میدونم صدرا رو میخوام تحلیل کنیم. بحثی بود که آقای شاه چراغی هم داشتن رو زبان وجود که اینجا نشسته بودن، همین که من انتظار داشتم اون وقتم این بحث خوب بشه که آیا ما با مفهوم سراغ وجود میریم یا با وجود سراغ مفهوم میریم. من نظرم از تو تاریخ ما دومی بود اصلا صدرا وجود رو یافته است، با زبانی که حالا باید با شما حرف بزنه، قرآنش هم مفهومی حرف میزنه. خب خدا چطوره؟ پیغمبر این بالاخره الان داره مفهوم زمین و ارض و اصلا ارض یعنی چه؟ این اما داره در افقی که به قلبش رسیده شده است. اگر عکسش کردید بعد از اسفار است. اسفار من نظرم من صدرا را بدون هیچ قلوفی از جلد اول اسفار که میخواد الهیت به معنا الاعم بگید، اون چنان عارفانه، اون چنان وجودی میگه که آدم مثلا حیرت میکنه. متاسفانه آموختنیش کردیم. شما وقتی میخوان درس بدین باید مواظب باشید که این حقیقت را به زبان مفهوم میگید، اما در ایستگاه حقیقت ایستادید. اگر عکسش کردید شما اون مفهوم را از وجود تهی میکنید و انسان سرگردان نیهیلیسم میشه. بیچاره این جایی که بخواد من بهترین کسا در نقد این مسئله نیچه میدونم. نیچه خیلی قوی است ولی خب زبانش نمیفهم و درد سر برش دارد. نظرم اینه سالا روش فکر کنی. خب
فرمان ما هنوز زبانه مناسب نداریم.
درسته.
حالا چرا
احتمالا هیچ وقت هم نخواهیم.
خب همین من یه جوری گفتم که بفهمید که زبان مناسب ندارید، اما پس اسیر زبان مفهومم نمیشید. باری کلا نه خب جای بایستدی. چی کار میکنید با وجود؟ با وجود چی کار میکنید؟ هم هست هم نیست.
بله.
یعنی خیلی بنده تلاش
هم
نیست. بله شما من خودتون رو در دو جا قرار ندین، یا این یا اون. بیاید دیالکتیک بشید.
برای همین دیالکتیک
آره.
یعنی مفهوم را پل میکنه تو این دیالکتیک، مفهومی که از اون حقیقت گرفته، همون کاری که صدرا کرده
باشه.
حقیقت را یافت، در قالب مفهوم تبیین کرد.
باری کلا
حالا ایشون میخوان مخاطبشون از طریق پل سر پل مفهوم به اون حقیقت اشاره بکنن که در جانش یه اجمالی پیدا بشه، حالا با اون اجمالش دوباره این دیالکتیک برقرار بشه.
هر کاری میخواید بکنید، فقط یادتون باشه که وجود این وسط ذهن نشه. یعنی شما بدونید میخواین چی کار بکنید بکنید. من بارها متذکر شدم که بپاید مطلب که باید باز دوباره تعبیرم نه، اگزیستانس شما را در هویت تاریخی دون محفوظ می دارد، این از دست برد همه چه از دست رفته است.
با ایشون هم با مفهوم عدم می خوان شروع کنم؟
نه عدم دیگه مفهوم نداره که در میشه دسوی
میشه بگیم اسرت که داریم ازش حرف می زنیم اسرت الفاظ نیست. یعنی وقتی از زبان داریم حرف می زنیم یعنی نسبت برقرار شدن با این الفاظ، نسبت که ما برقرار میکنیم نسبت با مفهوم برقرار میکنیم. اگه مثلا حرف از جهان بین دو جهان میزنیم، یعنی خودمونو در یک وضعیتی بیابیم که نسبت جدیدی حتی با اون الفاظ قبلی برقرار بکنیم.
میگم یه میگم جملات معناش عوض میشه. اگه نه که همین معناش یعنی در جایگاهی که قرار داشت جایگاش تغییر کرده. اگه نه بازم شما خود آقای بحرینیانید، اما این بحرینیان اون بحرینیان از جبهه برگشت است. میبینیم این دیگه اون نیست، ولی از جبهه مقابل با ماهیت برگشت است، رفت است در هویت وجود، اما حالا به عنوان مفهوم بلند شده اومده با، اما این دیگه اون مفهوم نیست. من فکر میکنم میترسم تکرار بشه دیگه. نه تو هر کدوم هاش میتونیم میدونه وسیع تری باز کنیم.
44 دونم ظاهرن به همین به.
من میخوام بگم 44 تکمیل این بحثه.
این بحث وجود رو، یعنی همین که ما از وجود صحبت کنیم همه خودش باعث میشه که وجود رو به حجاب ببریم. یعنی نمیدونم حالا چجوری من
نه درست میگی درست.
همین صرفت من بخوام مثلا از وجود انا صحبت
نه
کنم. همین یعنی اون هم مفهومش کرد.
بله.
یعنی وجود توی صحبت ها، یعنی توی مباحثی هم که حالا قبلا میشد، حالا بعضی ما به عنوان یک شاگردی نوپا که بعض یه خیلی قلیلی از مباحث ها قبلا بررسی مثلا پیگیری میکردیم، یعنی همش این حالت برام بود که وجودی که دارن میگن این وجود پیدا نمی‌کنی.
نه بعدم پیدا کنی.
آره.
که پیدا کنی دیگه وجود نیست.
بعد چی میگن؟ میگن که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجس اسرار من. یعنی اون من با اون ظنی که خودم داشتم میمدم پی مثلا پای درس وجود میشستم، بعد اون ظن نمیذاش که من اون جا اون حقیقت مطلبی که میخواد بگه استاد من میخواد بگه اونا پیداش کنن.
درست.
یه وقت نه از یه جوری میایم برخورد میکنیم با مخاطبمون که زنش رو عوض میکنیم. یعنی زنش رو هم زن خودمون میکنیم که حالا که وقتی باش صحبت میکنیم این میابه که چی میگم. مثلا مثال
صحبت
آره میکنیم. مثال میزنم. ببینید از خود وجود صحبت کردن فایده ای نداره، یعنی به نظر من حالا. ولی یه وقت مثال شما میاید بحث مثلا با دعا در آغوش خدا میاد یه جوری صحبت میکنه که زن تو را عوض میکنه. یعنی نمیاد بگید که آقا مثلا من میخوام از وجود صحبت کنم یا فلان کنم یا بیسار کنم، میاد میگه آقا ما با دعا اینطوری میتونیم تو آغوش خدا باشیم. یه جوری یه عالمی برای تو ایجاد میکنه که حالا تو این آغوشی قرار میگیری میگه آقا این آغوش وجوده. یعنی همینی که تو قرار گرفتی آغوش وجود بود. یعنی توی برهان صدیقینم ما میخواستیم بشینیم یه 20 جلسه 30 جلسه هم روش بحث کنیم، نمیتونستیم اینجوری که با این دعا تو وجود قرار گرفتیم، با این متن تو وجود قرار گرفتیم، توی وجود قرار بگیریم. یعنی خود به خود احساس میکنم یه ادبیاتی باید. حالا ببینید این مخاطب شخصی میشه، یعنی مخاطب فردی راحت میشه که اووردش هم زن خودت کرد. ولی اگر اینا بخوایم به صورت تاریخی بحث کنیم، یعنی یه جوری تاریخی بحث کنیم که من مخاطب من توی عالم بیاد همزن من بشه، این چی جوری باید؟ یعنی میخوام بگم این جهان میان دو جهان. آقا ما توی جهان سنت ما مگه غیر از این بود که با وجود ارتباط برقرار میکردن؟ تو جهان سنت هم با وجود ارتباط برقرار میکردن، غیر از این نبود که.
حتما اینطور.
خب الان چی جوری ما باید یه صحبتی یه جوری از وجود صحبت کنیم که مناسب تاریخ ما باشه و اونا توی تاریخ تو تاریخی که ما هستیم بیاریمش؟ و وقت از اونورم هی ترس این دارم که حالا هرچی من میگم اون از زن خودش میاد یار من میشه، یعنی با جهان مدرن نشه که میاد یار من میشه. خیلی خیلی کار مشکله رو این بحثی که حالا من دارم هرچی نکته به نکته میرم جلو توی وجودی که میگم باز دوباره وجود رو به حجاب میبرم.
من حالا دوتا نکته به ذهنم سکی ناظر بر صحبت آیه شاه چراغی، من شاید تکرارم باشه به این معنا که خب ما در جهان به سر میبریم، شاید و مثلا در جهان اونس داریم، اما یه وقت پرسش میکنیم از اینکه چرا اونس داریم و به چه دلیل من سراغ مثلا این درخت میرم یا با این انسان ارتباط دارم. انگار همین جاست که پرسش از ماهیت پیش میاد. یعنی اینجا در واقع اون درختی که من یا اون انسانی که باهاش روبرو بودم و در اونس بودم و نمیدونستم که چرا باهاش روبرو هستم، در نسبت با این پرسش به مفهوم تبدیل میشه و در واقع انگار از یه جایی ما از خود وجود دور میشیم. انگار دیگه میگیم خب برای این که مثلا این اتفاق بیفتد مثلا این نیاز رو دارم، و انگار که جهان جدید همین اساسش، یعنی این نحوه از پرسش رو ادامه داده، این نحوه از پرسش نسبت به در جهان بودن رو ادامه داده و نتونسته در جهان به سر ببره. این حالا من نکته ای که دارم اینه که توی این بحث صدر کجاست، یعنی صدر را چه پرسشی رو در واقع مقابل انسان گذاشته که وجود از منظرش نره، یعنی دائما با وجود روبرو بشه. حالا اون طرح بحثی که خب در نسبت با حالا مثلا اون وجود در واقع ادراک بسیط میکنه و یه تأکیدی روی این ادراک بسیط داره که ما در یه بساطتی انگار با جهان روبرو میشیم و بعد با نزدیک شدن بهش انگار گرفتار ماهیت میشیم، انگار اینجا یه مقداری مثلا صد را میخواد تأکید بکنه بر اون سر آغاز روبرو شدن.
همون بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس به شیء منها رو منظوره.
یکیش اینه، آجا یکی هم اونجا که بحث چیزا داره دیگه، بحث این که ما حالا ظاهرن اینطوریه که میگه ما وقتی که از دور به یک چیزی نگاه میکنیم اول میگیم یک چیزی هست، بعد
هست.
و این هستی رو اول یافت میکنیم، به مرور که به ما نزدیک میشه مثلا میگیم انگار حیوانه، و انگار بعد که میاد جلوتر میگیم مثلا انسانه. انگار که اینجا وقتی که به این انسانه میرسیم دیگه انسان میبینیم و وجود نمیبینیم، انگار اول اون هستی رو باهاش رو به رو دوباره در قفلت از اون هستی او به سر میبریم و نمیتونیم با هستیش زندگی بکنیم و از اینجا حتی تفکر میره. حالا ببخشید شما، ما فرار کردیم گوش نشستیم حرف نزدیم،
ما همون حرف دارید.
و من عرضم اینه که حالا من تشبیه همین تشبیه مثلا ملا صدرا رو اینجور تو ذهن خودم دارم که انسان وقتی در یک بیابانی تنهاست، همین که کسی و چیزی رو میبینه که داره به سمتش میاد، از اون وحشت تنهایی انگار در میاد و میتونه در واقع انگار فکر بکنه به بودن خودش و به ادامه، چون در تنهایی انگار انسان در واقع یه وحشتی دوچارش میشه که نمیتونه باشه و تصمیم بگیره، ولی همین که کسی رو میبینه انگار این وجود رو که میبیند میتونه باشه. حالا اگر این وجود به اخلاقیات، به رفتارها تقلیل پیدا کنه، ای بسا که این دو تا آدم با هم دعواشون بشه و ای بسا که اینا نتونن با هم به سر ببرن. انگار زندگی در دنیای امروز به یک چنین جایی رسیده، یعنی زندگی به جایی رسیده که ماها در نسبت با هم دیگه وجود هم دیگه را نمیبینیم که میتواند منشأ تفکر و بودن باشه، بلکه با اون چه که از این وجود ظاهر است، حالا بگیم مثلا اخلاقه و چیستی هاشه، انگار اون میخوایم اونجا بریم و اینجا ما رو در واقع از بودن با هم دیگه جدا میکنه. این چیزیه که من حالا میگم اون سوال هستیم، چون تاکید خاص شما روی صدر را شاید هنوز برای خودی من سوال باشه، اینه که چرا شما اینجا صدر را رهانی میکنید؟ یعنی خیلی بهش فکر میکردم که چرا شما در این مسئله وجود باز هم تأکید بر صدر را دارید. حسم اینه که حالا همونطور که قبل عرض کردم، خب این چیزی که شما دارید بهش تذکر میدید، خب همون الله قرآنه، همون حق قرآنه.
بله.
چرا ما بر میگردیم به صدر را؟ این یه مقداری هنوز برام شاید مثلا ابهام داره که این، چون الان حکمت حضور در جهان میان دو جهان میشود خانشی از صدرا یا میشود حکمت قرآنی؟
درست.
اینجا اظهر برام.
یه بار با هم تو صحبت رفقام بود در اون جلسه‌ای که با آقای مرکز، اقلش رو این فکر کنیم که داریم سخن پیامبران را به زبان یک عقل و اندیشه‌ای که بشر میخواد در این موردم خودش رو دینداران بیابد وارد میشیم؟ یعنی میتونید نشید بحث دلم میخواد روش بحث کنیم که بحث مثلا وقتی ربوبیت حضرت رب العالمینه که شما راحت دارید یه دور فکر میکنید با همون زبونم با بقیه حرف میزه اونجا، اما حالا اگه یه جای دیگه پیش خودتون باشید که بخواید از یه زاویه‌ای که ما میگم زاویه یه تفکر، یعنی این نوع تفکری که بالاخره سوال میکنید که آیا این رب العالمین در اندیشیدن من چه نوع نحوهی داره؟ مثلا قرآن ببینید، مثلا میفرمه ذالک لآیاتن لقوم یوقنون، ذالک لآیاتن لقوم یعقلون، ذالک لآیاتن لقوم مثلا یتفکر. آیا من الان وقتی صدرا رو میبینم متوجه نمیشم که صدرا دارد اون وجهی از ادامه من را در بستر دینداری جواب میده که این را ناگزیرم ازش که داشته باشم؟ اینجا هرچی میخواین بحث کنیم که آیا ما ناگزیریم که تو این قسمت هم جواب ابعادمون رو بدیم. آقای ما تریه بحثی بکنند خوبه جا خودش. میفرمان آیات دو جور است، آیاتی که دلایل قرآنی دارد، آیاتی که دلیل قرآن نیست. یعنی چه؟ یه وقت میگم آقا چون قرآن گفته است پس حقه، یه وقت قرآن میگه به این دلیل حقه. قرآن دو نوع آیه داره، یه جمعیت میگه آقا که به این دلایل معاد هست، همین که شما نطفه و داید و مزقه شدین و علقه شدین این سلسله بحث هم واره ادامه پیدا میکنه. اینجا داره با عقل شما صحبت میکنه، اما یه جا نه، میگه تو که میفهمی که این سخن سخن خداست، حالا این اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی اینجا در واقع شما را دارد به تفکر قرآنی نایل میکنه، اما اونجا تفکر خودتون را دارد منور میکنه. آقای متحریم میفرمان دو نوع دلیل قرآنی داری. منظور حالا میخواه میگم آیا جناب صدرا یا حتی شیخ الرئیسینا متوجه شدند که این نحو حضورم در حیات دینی ضرورت دارد؟ یه جمله یا اصلا بعد با هم میخونیم، میفرما زیرا انسانها خود را عضوی اساسی برای حیات یک جامعه میدانند. ما میخواییم بگیم تو این جامعه که میخواییم با هم دیگه فکر کنیم، آیا این نحو فکرم باید نسبت به هم داشته باشیم یا نه؟ اگه خواستید با مقدمه طولانی تر بگم میتونم که بگم، شما همواره اگر که صدرایی نشید اشعری میشید، اگه صدرایی نشید معتزلی میشید، اگه صدرایی نشید اخباری میشید. نمتونید نه صدرایی بشید نه معتزلی نه اشعری. اون وقت امیرالمومنین، وقتی میخوایم امیرالمومنین بشیم باید صدرایی بشید تا امیرالمومنین بفهمید، بعد صدرا رو بذارید پشت سر با امیرالمومنین زندگی کنید. شما میخواین نهج البلاغه رو بفهمید، نهج البلاغه را معک، همین که میگوید معک کل شیء، چون میخوام بفهمید صدرا اومده است با عقل بشری این را یافته است، بعد شما را داده است دست امیرالمومنین و بعد گفته است که تو جلسات اون مسجدت این گفتم آقا این صدرا را راه ندید تو بحث نهج البلاغه، ولی آخه صدرا اومده است که ما را رسونده است به اینجا، بعد میگه که دیگه من نمیام خودت باقی راه رو برو. من هنوزم ادعام اینه شما در تشیع حقیقیتون، شما الان خودی مشیعه ادون دیگه دارن خسته دونه میکنم، یعنی بفرمایید آقایونی که صد راه را مخالفن، به قول آقای یزدان پناه خدا حفظشون کنه، میگه قبل از صد راه ما یه شرح حسابی و یه تفسیر نداشتیم، فقط تکرار همون الفاظ بوده، بعد از صد راست که شما شرح تفسیر مثل المیزان دارید یا شرح اصول کافی دارید. یا این نشون میده که برای عبور از اخباری گری اینا داشتید. فرقش اینه که قبلا هم بوده است، ولی قبلا به این خوبی منصر، مگه میر فندرسکی، مگه میر داماد، اینا انصافا همشون خود همین قبضات اینا رو ببینید خیلی حرف برای ما دارن که ما اخباری نشیم. نمیدونم اولا میخواید چقدر فکر کنیم. سوالتون سوالی است که باید حل بشه دا. حل بشه، یعنی برای مخاطب باید حل بشه.
ببین جا من نکتم اینه که خب ما یه حالا توی خود مباحث شما ما از ده نکته برهان صدیقین، خب اینا به قول شما اینا چیزایی که شاید اگه نبود ما تو همین جلسه نبودیم، یعنی شاید بحث به اینجا نمی کشید. ولی نکته ای که من دارم اینه که خب شما الان اینجا توی حکمت حضور مثلا فرض کنید بعد از طرح بحث ندایی بی صدای انقلاب که مسئله رو بردید روی اینکه دیگه هیچی جز شنیدن نیست، خب ما چرا اینجا الان دوباره از صدرا میگیم؟ یعنی اینجا من بحثم
این صدرا، صدرای حضور بیکران در اکنون جاویدان است یا صدرای برهان صدیقی؟ ببینید صدرای حضور یعنی اینجا صدرای
خمینی،
ها یعنی حتی
جای خورد فکر میکنم ما هیچ میزینی میذاریم بین این دو تا صدرا، یعنی انگار مثلا جهان بین دو جهان دارن دعوت تجدید عهد با صدرای امام خمینی هم میکنن
و صدرایی که
تو صدرای علامه طباطبایی افق ما
بذارید با جرأت تر بگم صدرایی که ما ازش استفاده کلامی کردیم و جواب مارکسیست داره دادیم اصول فلسفه با صدرایی که میخوام انسانها را به شکوفایی بیاریم خیلی فرق میکنه. خدا رحمت کنه آقای مطهری، آقای مطهری از صدرا استفاده که از سنگری ساخت کلامی و خوب کاری هم کرد. به قول آقای دکتر داوری میگه فلسفهی که تبدیل به کلام بشه این عزت شیعه است، مبانیمون را، اما آخرش کلامی است، آخرش شما در سنگره حفظ خودتونید. اما با این صدرایی که وارد بحث شده یا امام خمینی دارین جهان را مال خدا میکنید. الان نمیدونم دو تعبیر درسته یا نه.
خیلی متشکرم. باز بحث باز بمونه همینجا نقطه پایان.
نه خوبه، بحثای خوبیه بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.